السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. هذا ولكن در ضمن جوابهایی که از اشکال می دادن از شبهه اوائیه، مرحوم نائینی برای استصحاب کلی یه تعبیری داشتن، فرمودن اونجایی که متیقن مردد باشد بین فردی که یقیناً از بین رفته است و فردی که یقیناً باقی هست، مصباح از این استصحاب کلی اینجور تعبیر کردن فرمودن متیقن یه عنوانیش که مردد بین دو فرد است. یک فرد از صنف طویل العمر است، مثل فیل نسبت به حیوان، و یک فرد از صنف قصیر العمر است، مثل پشه نسبت به همون حیوان. این حیوانی که قبلا ما یقین داشتیم میشه کلی و در تحت اون دو فرد است، یک طویل العمر یک قصیر العمر. اون چه به نظر می رسد که عرض می شود اینه که تعبیر مرحوم نائینی در همون فواید اصولشون و تعریفی کهشون برای کلی بیان کردن اجمع و اکمل اساس تعبیری که مصباح بیان کرد. چون که تعبیری که مصباح بیان کرد که عنوانش که مردد بین دو فرد از دو صنف است، شامل اون حدث کلی که یقین بهش داشتیم و مردد بود بین بول و منی قبلا بیان شد، تعبیر مصباح شامل این مورد نخواهد شد. چون بول و منی دو فرد از دو صنف برای حدث نیست، اما تعبیر مرحوم نائینی شامل هست، چون حدث بین دو فردی که مقتول ارتفاع است که بول باشد چون وضو گرفتن، یقینا از بین رفت، و یکی مقتول بقا هست که اگر منی باشد. در هر صورت مصباح بر فرمایش مرحوم نائینی هم بر جواب اولیشون از این شبهه ابائیه اشکار کرده است و هم بر جواب دوم و انشاءالله خواهد آمد که مرحوم میلانی هم رضوان الله علیه حلن و نقزن بر جوابهای مرحوم نائینی اشکار کرده است. اما جوابی که مرحوم آقای خوئی بر جواب اول نائینی اشکار کرده است، مصباح صفحه 112، جواب اول مرحوم نائینی این شد که اینجا این استصحاب نجاست در عبا اثر شرعی ندارد، و اون اثری که براش متصور هست اثر عقلی است، همیشه نسبت به اون مثبت. اشکال مصباح اینه که اصل مثبتی در کار نیست اینجا، چون که نجاست این عبا با استصحاب ثابت می شود. من یقین دارم که یک قطره خون روی عبا افتاد، اما طرف راست است یا چپ معلوم نیست. و یک طرف شسته شد. حالا شک میکنم که اون نجاست باقی هست یا باقی نیست. استصحاب میکنم بقای نجاست را، پس با استصحاب فقط نجاست عبا ثابت می شود، نجاست باقی است. اما اینکه ملاقی با یک طرف نجس هست یا نیست، ای به حکم وجدان ثابت می شود، نه با استصحاب طلاشم مصفت. چه این که فرض این است که دست من با هر دو طرف این عوام ملاقات کرده است وجدانم می دانم که دستم با هر دو طرف ملاقات کرده و وقتی که دست با هر دو طرف ملاقات کرد پس فهران باید حکم بشه به نجاست این ملاقی و این حکم به نجاست ملاقی با استصحاب نیست و بشه مثبت با حکم وجدانه با استصحاب فقط نجاست ثابت شد ولی ملاقات دست با عبا با وجدان هست ولی در ربطی به استصحاب نداره و باز مصباح بر جواب دوم مرحوم نائینی اشکال کردن
اثر استصحاب باید اثر شرعی باشه درسته؟ الان اثر شرعی استصحاب در اونجایی که ما مشکوکمون رو میخواستم ثابت کنیم فقط استصحاب نجاست شد منظور چی شد؟ یعنی اثرش فقط استصحاب نجاسته؟
بله
شما فهمید که استصحاب باید اثر شرعی باشه الان اثر استصحاب ما در اون موردی که ما مشکوک اون قسمت مشکوک اثر استصحاب من چیه الان؟
حالا بحث آخری است که اینجا چه اثری براش متصور هست میخوام بگم مثبت نیست اونی که مرحوم نعانی اشکال کرد میشه اصلا مثبت استصحاب میکنیم و بقا اون نجاست عبا را و میخوایم اثبات کنیم پس ملاقی با این عبا میشه نجس میشه اصلا مثبت بعد خب حالا بعد اون از سرسی و بعد شاره بشه فعلا نیزه و دوست این شکالشون پر جواب دوم نهانی اشکال می کنن به این که این جواب دوم شما فرمودید که استصحاب استصحاب کلی نیست به خاطر این که اون چه من یقین دارم یک قطره خون از روی عبا افتاده این قطره خون که کلی نیست نه تردید من از اینه که کجا افتاد پس این که شما این مورد رو داخل در استصحاب کلی کردید نه استصحاب کلی نیست مثلا اشکال می کند که این جواب شما که استصحاب کلی نیست و جزئی نیست این ربطی به اصل اشکال ندارد چون که اشکال اینه که استصحاب نجاست در همین عبا با قول به طهارت ملاقی که اگر دست من با اما ملاقات کردین پاک هست، اون استصحاب نجاست با قول به این که ملاقی پاک هست جمعش ممکن نیست. خواه استصحاب استصحاب کلی باشد یا استصحاب جزئی، کلیت یا جزئیت ربطی به اصل اشکال ندارد. اشکال اینه که ملاقی یکی از اطراف شبهه معتقدیم که پاکه، به حال اون که اگر استصحاب جاری شد باید بگیم پاک نیست. مشکل اینجاست. بله؟
استصحاب کلی اگه جاری بشه با این حکم ملاقی جمع نمیشه. ایشون میخواست اون استصحاب کلی رو از بین ببره. خب استصحاب کلی نیست، استصحاب جزئی. شما ایشون میگن هیچ ربطی به بحث داره، اینکه استصحاب کلی با اون ملاقی رو جمع بشه.
ببین حرف اینه که مشکلی که ما داریم اینجا چیه؟ مشکل اینه که فرض اینم مبنای ما اینه که ملاقی با عرض کنم که یکی از اطراف شبهه پاکه، برای مبنا بود. طبق این مبنا که ملاقی پاک هست، اگر دست من با یکی از این دو طرف ابا ملاقات کرد، این دست پاکه. در حال اون که استصحاب اگر شما جاری کردین، این استصحاب جاری کرده، این دست با نجس باشه، چون به حکم استصحاب میگین ابا نجسه. خب وقت نجس بود، دست من به هر طرف که ملاقات کرد با نجس باشه، و حال این که مبنا اینه که پاکه و پس بنابراین با استصحاب نمیشه، اشکال اینه. و بله، حالا اون وقت چه فرق نمیکنه که اون مستصحاب شما کلی باشه یا جزئی؟
چرا فرق میکنه دیگه؟ اگر استصحاب جزئی باشه که استصحاب کلی باشه، ما میتونیم اون جامعه رو نسبت به کل اون نجاست ثابت کنیم و بگیم تمام اطراف نجسه، چون نجاست رو در کلش جاری میکردیم دیگه. اگر نه میخواست استصحاب جز جاری کنیم، استصحاب همون جز طرف راست میتونیم.
ببین فرض اینه که ما استصحاب میکنیم اون نجاست را، حرف اینه که اون مستصحب ما که اون نجاست، او کلی نیست، او یک قطعه خون بیشتر نیست، کلی نیست اصلا، نهاد جاش مشخص نیست. مستصحب ما یک امر کلی نیست. بله، این کلام همینه که اشکال همینه که میگیم مستصحب ما یک امر کلی نیست، درست یک امر جزئیست. خب اون وقت این اشکالی بود که فرمودن که اینجا مستصحب کلی نیست و جزئیست، درست؟ بله. جوابیشون اینه که این فرق نمیکنه که مستصحب کلی باشد یا جزئی. مشکل اینجاست که اگر استصحاب جاری شد، اون وقت با مبنای این که ملاقی پاک هست نمیسازه اصلا. شما استصحاب جاری میکنید، چه مستصحب کلی باشد چه جزئی، پس ملاقی با ابا نجسه. و اینه که مبنای اینه که ملاقی با نجاست، ملاقی با ابا پاکه.
درست، یعنی این شما فهمیدید که چه مستصحب کلی باشد چه جزئی باشد فرقی به حال اشکال ما ندارد. یعنی در واقع در جواب مرحوم آقای نانی میگه آقای نانی گفت این استصحاب کلی استصحاب فرد است و نه استصحاب کلی، و اینجا جواب شبه ابایی رو دادن. بعد آقای خویی آمده بودن نه، اینجا استصحاب کلی یا جزئیش در ما فرقی ندارد.
بله،
با مبنا نمیسازه. ما حرف رو اینه که این اصلا بحث ما رو همین جریانه که اگر استصحاب طرف یک طرف ما استصحاب کل نباشه، اصلا بحث مطرح نمیشه. بعد یک طرف استصحاب کلی باشه تا اون استصحاب جامع درست بشه، نجاست کلی ثابت بشه، بعد با این حکم ملاقی سازگاری نداره. وگرنه اگر یک قسمت ما موقع استصحاب جاری کنیم، مثلا فرد مثلا طرف راست بشه که استصحاب جز بشه، که این اصلا بحث تعارض اینجا پیش نمیاد.
نفهمیدم منظور تو چیه. ببینن مرحوم آقای خوی نائنه فرمودن که این مستصحب کلی نیست.
بله.
مستصحب یه قطع خون بشه. یه جزئیه دیگه.
بله.
پس بنابراین کلی نیست را شما اشکال کنه.
بله.
آقای خوی می فرمین که این مستصحب چه کلی باشد چه جزئی فرق میکنه. در او اشکالی که هست. این بیانشه. بله؟ به خاطر این که مبنا اینه که ملاقی با یکی از اطراف شبهه محصوره پاکه. چه مستصحب کلی باشد چه نباشد ملاقات کردن با یک از یک گوشه عبا باید این دست من پاک بشه و اینکه لازم استصحاب شما نکنه جسه شما میگین با استصحاب ما اثبات میکنیم که این قطعه خون روی عبا افتاده هست حالا چه قطعه خون کلی باشد چه جزئی پس بنابراین دست من با هر طرف که ملاقات کرد نجسه و اینکه ممنوع اینه که با ملاقات دست نجس نمیشه اشکالش نیست.
بازم
نجسه بله. اگر استصحاب جزئی من استصحاب میکنم بقای نجاست این عباره. درست؟ حالا که استصحاب کردم دستم با هر طرف که ملاقات کرد و فرضیه که با هر دو طرف ملاقات کرده با دستم نجس باشه. وانی که ممنوعه که دست پاک هست نه. ممنوعه اینه که دست پاک هست.
در استصحاب جزئی باشه را دیدید در استصحاب جزئی
آقا زبد این کلام اینه که ما استصحاب کردیم که روی این عبای یک قطره خون که جزئی است افتاده اما کجا افتاده در معلوم نیست ببینین دو طرف این عبا میشه شبهه محصوله من پس بنابراین با هر طرف که من دستم ملاقات کرد باید نجس باشه چون این قطره خون هست اونجا به حکم استصحاب و حال این که مبنا اینه که ملاقات با یک طرف شبهه نجس نخواهد شد پاکه مبنا اینه حالا میگیم که بعد از محل بحث بدانشون خارج میشه. پس بنابراین این که شما فرمودین که مستصحب امر جزئی است نه کلی اون وقت نه این مشکل حل نخواهد کرد. بالاخره مشکل اینه که اگر استصحاب جاری شد دست من با هر طرف این عبا که ملاقات کرد باید نجس بشه و این که مبنا اینه که دست پاکه چون ملاقی پاکه. حالا و فیه شاید همونیم که تو ذهنتون هست اینجا بیان کردیم ما. برای این حرف نسبا میشه اشکال کرد بین که اصلا شبهه عبائیه در جاییش که اون مستصحب کلی باشه مرحوم سعد اشکال میکند که اگر استصحاب کلی جاری باشد در این مورد عبا باید شما حکم کنین به این که ملاقی با یک طرف یا با هر دو طرف این ملاقی نجسه و آنی که نجس نیست اصلا استصحاب اشکال در جاییش که مستصحب کلی باشه پس بنابراین ایشون اشکال میکنه که اگر استصحاب کلی جاری باشد در مورد عبا چه میکنید پس باید استصحاب کلی ما قبول نکنیم اصلا اشکال اینجاست اصلا اشکال در جویش که مستصحب کلی باشد ولی اگر جزئی باشد محل کلام خارجی بله بله بفرمین که ندیم شبه عبائیه در جویش که مستصحب کلی باشه و لازمه این که استصحاب کلی باشه اینا که ما حکم کنیم به این که دست ما نجسه و اون وقت این لازمم که قابل قبول نیست پس لازمم قابل قبول نخواهد بود. خیر وقتا تو ما شد گفتی؟ بسیار اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض کنم که خب حالا اون خودم میگن بله اگر وقتی از اون چیز مرحوم آقای جوادی عاملی رو بگم کنم بطلب خوبی داشتیم گفتم. اما ابن سکید متمکن خبیث که از بنی عباس هم بود این خیلی ظلم های عجیب غریبی کرد و سامره هم که اگر شما اون رفته نمیدونم اون به سلا اون چیز اوش رفته نه یک جای بلند درست کرده بود مناره متوکل معروفه که با همون درشکش یا هرچی بود می رفت او بالا اینجا پیش می خورده می رفت بالا که اونجا دیدبان داشت که تا چند کیلومتر می دیدن که زواره میاد یا نمیاد بلی که زواره به طرف حرم این مناره در هست صورت آدم خبیثی بود اون وقتی ابن سکیتیشون ابن سکیت هم گمانم شاعرم بود تو ذهنم هست بعد احضارش کرد و اون وقت ابن سکید مربی بچه متوکلم بود. دو تا بچه داشت که زیر نظر او بود. بعد از ابن سکید پرسید که به نظر شما بچه های من محبوب ترن یا حسن و حسین بچه های علی علیه السلام. اینجور گفت. بعد ابن سکید هم با کمال قدرت و شامت گفت که به نظر من اون که تو ذهنم هست، به نظر من حتی قنبر غلام علی از تو از بشهاد خیلی بهتره. گوانم اینجوری فرق قنبر غلام بچه تو کیش، بچه حسن حسین کیشه؟ اصلا قنبر غلام علی از تو از بشهاد هم بهتره. وقتی اینجور جوابی داد او خبیث هم دستور داد که از پشت سرش سوراخ کردن و زبانش از پشت کشیدن بیرون و به این وسیله ابن سکیر شهید کردن. تو ذهنم هست که به این کیفیت شهید شد و ابن سکیر هم گمان اهل اهواز هم بود، حالا ما نرسیم که ایمال شد. عرض کنم که بعد و اما اون چه بیرود اشاره کردم یا پروز برای راجع به مرتد، الان فراموش کردم که نگاه در کدوم کتاب آیت الله جوادی آمونی در یک از کتاباش این بحث عنوان میکنن، چون یکی از اشکالی که بر مسلمان ها دارن غیر مسلمان ها اینه که در اسلام اگر کسی واقعا یک مذهب دین آخر اختیار کرد مگن مرتد باید اعدام بشه و چرا اینجوری بشه برخلاف آزادی در دنیا امروز اینها. و خب هر کسی جواب میده. مرحوم آیت الله جوادی عاملی خیال میکنن جواب خوبیشون میدن. ایشون میفرماین که این اعدام مرتد تقریبا خلاصش اینه که این اختصاص به مسلمان ها ندارسته، در هر دین و در هر قانونی هست بایدشون وارد میشن. میگن اگر کسی مرتد و مرتد فطری بلیش مونه، کسی مرتد شد اگر به کسی نگه که من مرتد شدم که اعدام نمیشه. اگر بگم مرتد شدم و بعد معلوم شد که ان شبهتین بوده به خاطر یک شبهه واقعا پیش آمده براش و این مسئولین آخر اختم، بازن اعدام نمیشه. اما اگر مرتد شد و به افرادم گفت و ان شبهتین نبود اصلا و همینجا به اشخاص میگه، این اعدام میکنن. چرا اعدامش میکنن؟ چون تو مرتد شدی ان شبهتین هم که نبوده، یعنی با یک حقانیت اسلام برات ثابت شده، در این حال اون وقت مرتد میشی و به هر کسی میرسی میگی. قهرن در وقت گفتن بره توجیه کار خودش مجبوره به اسلام ایراد بگیره. و این در تمام دنیا همینجه، در هر مذهبی، در هر قانون، هر مملکتی هستن، در هر مملکتی که انسان قرار میگیره اگر چنانچه کسی بر قانون مملکت قبول نداره، خب اگر چیزی نگه کش دولت کارش نگه هستن. اما اگر چون اعلام کنه که من این قانون قبول ندارم به هر کسا بگه، خب لا محاله اون حکومت هر که باشه مجازاتش میکنه که چه قبول نده. فرض این که الان در همین دنیا رسمه که از چراغ راهنمایی ماشین نباید رد بشه، حالا اگر یک کسی بگه اصلا قبول نده این قانونه رد، در همین دنیا به اصطلاح مجازاتش میکنه، تو نمیشه برخلاف. بالاخره اگر کسی قبول نکنه و عمل نکنه، به راهنمای قبول ندارم ولی رد نشه، خب کسی کارش نداره اصلا. اگر رد شد ان شبهتین بود، گفت من اینجا خیال نکنم از این برم علایه حال یک شبهه بنظرم، بازم کارش ندارم. اما اگر رد بشه ان شبهتین هم نباشه، در هر قانون و در هر مملکتی مجازاتش خواهند کرد. کسی مرتدی شد اگر اعلام نکنه کسی بهش کار نداره، اگر اعلام بکنه ان شبهتین بشه، بگن شبهنات بوده براش، باید اعدامش نمکنن. اگر اعلام بکنه و ان شبهتین هم نباشه، معلوم میشه با اصل اسلامی اصلا مخالفه و در هر جای دنیا که باشه، در هر قانونی که بشه، اینجور شخصی لا محاله ما عقاب خواهند کرد. این بیانیست که ایشون راجع به ارتداد داره و ظاهرا بیان خوبی هم هست، اما در کجا هست که ممکنه باید پیدا کنم کجا شکل هست. خیلی اللهم صل علی محمد و آل محمد.